که خدا ببینه و خوشش بیاد، نه مردم. امیرم رختکن، تو هم پاشو موتور روشن کن بریم. به پاشو هستم.
بابا تو دیگه کی هستی؟
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خورشید مهر،
نوشته محمد محمودی،
کارگردان محمد پور حسن، بازی هنرمندان رحمان باقریان، ابو طالب، فریبا متخصص، فاطمه بنت اسد، سعیده فرزی، نفیسه، ماندانا اصلانی، ام جمیل، اسماعیل بختیاری، آصف ابن وائل، محمد یگانه، ابن خوشام، عباس توفیقی، ابو سفیان و
مهین فردنوا در نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها. گوینده احمد گنجی، افکتور محمد رضا قبادی فر،
صدا بردار رضا طاهری،
دستیار تهیه کننده حنان سادات اسکار،
تهیه کننده بابک صفیخانی.
قسمت پنجم.
درود بر شنوندگان نمایش های رادیویی. در قسمت های قبل شنیدید که پس از عهده‌دار شدن سرپرستی کاروان خدیجه توسط محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آن حضرت به سفر رفت و با سودی چند برابر بازگشت. این امر باعث شد تا خدیجه که شیفته پیامبر شده بود محبتش دوچندان شود و به او پیشنهاد ازدواج بدهد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز میپذیرد و آن دو با هم ازدواج میکنند و صاحب دخترانی میشوند، تا اینکه یک روز ام جمیل همسر ابو لهب عموی پیامبر، رقیه و ام کلثوم را برای پسرانش خواستگاری میکند. در همان وقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با جوان مردان مکه گروه حلف الفضول را تشکیل می دهند و حق بینوایی را از عاصب بن وائل می گیرند. عاصب بن وائل نیز نزد ابن حشام، دشمن قسم خورده محمد و خدیجه می رود و با هم عهد می کنند تا با یاری یکدیگر و همراه کردن ابو سفیان و دیگر بزرگان مکه علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم برخیزند. روزها می گذرد تا اینکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث می شود و با پیام وحی به خانه می آید. اکنون ادامه این داستان را بشنوید.
کجاست؟ محمد کجاست؟ آهای خدیجه کجایی؟ به من بگو محمد کجاست؟ چگونه جرأت کرده به من و ابو لهب توهین کند؟ چرا کسی پاسخ مرا نمی دهد؟ به کجا خزیده ای؟
چه شده؟ باز گر گرفتی؟ در خانه شکست؟ از تو بیا با بچه های کوچه بگو مگو داری یا با همسایا؟ حال که بیکار شدی آمده اینجا که به جان بانویم بیافتی؟ بیچاره رقیه و ام کلثوم که عروس افریته چون تو هن
با من درشتی میکنی کنیزک بیمقدار؟ گفتم بانویت کجاست؟
خانه نیست، انقدر قارقار کن تا خسته شوی.
خدیجه خود را نشان بده. میدانم که در خانه ای. بگو بدانم که چرا محمد حرمت عمویش ابو لهب را شکسته؟
لعنت خدا بر ابلیسی چون تو.
آمدی؟
نه بانو، بیرون نیایید، اعتنا نکنی.
بگذار سخنش را بگوید. میخواهم بدانم حرف این زن چیست که سبب شده با چنین قیزی به ما حمله کند و چنگ بیندازد.
آیا از محمد پرسیده ای که چرا ما را میان مردم نفری می کند و می گوید اینها سخنان خدا درباره ابو لهب است؟ چرا بریده با دو دست ابو لهب؟ آیا من هیزم کش جهنمم و ریسمان برگردن دارم؟ به محمد و خدای نادیدش بگو که فراموش نکند دو دختر او عروس خانه منند. وای به حال تو دخترانت. به محمد بگو به زودی با طلاق دخترانش پاسخ سخنان بیهودش را خواهم داد. منتظر عقوبت من باشید.
صبح که برای آوردن آب به کنار چشمه رفته بودم، فریاد یا صباها یا صباها از فراز کوه صفا شنیده شد. مردمی که آن ندا را شنیده بودند هراسان و وحشت زده، در حالی که گمان می کردن خطری آنها را تهدید می کند، با آن سو دویدند تا ببینند که چه اتفاقی افتاده. من نیز مثل آنان با آن سو شتافتم.
خب مردم حق داشتن، این رسم از قدیم بوده. هر وقت خطری مکه را تهدید می کرد، کسی بر فراز آن کوه می رفت و فریاد یا صباها سر می داد و مردم را با خبر می کرد.
اما آن منادی پیامبر بود.
محمد؟
آری، خطاب به مردم گفت: ای مردم، شما مرا می شناسید، من محمد امینم. اگر به شما بگویم پشت این کوه دسته راهزن با شمشیرهای آخته آمادند تا به شهر حمله کنند و جان و مال و زنان و کودکانتان را به غارت ببرند، سخنم را میپذیرید یا نه؟ مردم سر تکان دادن: البته که میپذیریم.
محمد چه گفت؟
پیامبر گفت: ای قریشیان، سخنان مرا بپذیرید. من آن دیدبانم که برای نجات شما آمدم. من شما را به پرستش خدای یگانه دعوت میکنم. ثروت و نسب و رنگ و پوست امتیاز نیست و دلیل برتری کسی بر دیگری نمیشود. فخر فروشی و دروغ و تهمت ظلم است و آتش. خودتان را در آتش میندازید، خدای ما یکیست. او که همه ما را آفریده بردهداری را زشت میداند. غلام ابو لهب زانوهایش لرزید و روی خاک نشست. ناگهان ابو لهب از ترس طغیان غلامش عربده کشان از میان جمعیت بیرون آمد و فریاد برآورد که: آهای، چه میگویی؟ از چشمانش آتش میبارید بانو. گفت: ای محمد، برای گفتن این یاوه ها مردم را دور خود گرد آورده ای؟ انتظار داری 360 خدای آویزان خیش را رها کنیم و به خدای نادیده تو ایمان بیاوریم؟ آنگاه گردن غلامش را گرفت و کشان کشان با خود برد و ناسزا گویان دور شد. پس از آن نیز جمعیت آرام آرام پراکنده شدند. مردم که پراکنده شدند، حال وحی به پیامبر دست داد و آیاتی را خواند که در مذمت ابو لهب نازل شده بود. وقتی دستهایش را سوی آسمان بلند کرد گفت: پروردگارم فرمود بریده با دستان ابولهب، مرگ برو، داراییش و آنچه به دست آورده سودی به حالش ندارد. او به زودی در آتش شعله ور خواهد افتاد و زنش هیزمکش جهنم است، در حالی که ریسمانی از لیف خرما برگردن دارد.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. خدایا محمدم را به تو می سپارم. به خوابانو استراحت کن. چگونه فاطمه؟ چگونه؟
کسی را صبورتر از تو نمیشناسم.
پرم بویا قوش قاسم میدم.
میدانم که این درد و رنج را نیست تاب خواهی آورد.
خسته.
خستگی تو امان محمد میبرد. او از تو رنجورتر است، اما هرگز ایمان آورندگانش را نامید نکرده. تو تکیه گاه اویی. اگر ناله خستگی تو به گوشش برسد، پاسخ بنده های مؤمن خدا را چه بدهد؟ که استواری دین محمد به برکت وجود تو.
دردانم از دست رفت فاطمه.
او که مهر مادری در نهاد مادر نهاد، خود نیز صبر و شکیباییش را میدهد. خدیجه، رسالت تو کم از رسالت محمد نیست. آیا دوست نداری قاسمت در بهشت خانه داشته باشد؟ آیا دوست نداری وقتی که قیامت شد او دست تو را با دستان کوچکش بگیرد و با خود به بهشت برد؟
چرا؟ چرا؟
پس بدان پیامبر خدا وعده داد در روز قیامت قاسم را خواهی دید که منتظر ایستاده تا مادرش را به بهشت ببرد.
محمد او کجاست؟
دقایقی پیش زمانی که از حال رفته بودی آمد و چون تو را در آن حال دید دلش تاب نیاورد و رفت. گفت به تو بگویم ای بزرگترین نعمت برای محمد، خدا بهتر از تو را به من نداد. ای بهترین کس برای من، بهشت مبارکت با.
آیا این نعمت فقط برای من است؟
برای خدیجه و هر آن کس که بر چنین رنجی پاک و خالص صبوری کند و آن را بپذیرد.
رازیم به رضای او و مطیعم به امر رسولش.
بس کن امر، تا کی میخواهی قدم بزنی؟
تا زمانی که ابو طالب بیاید و پاسخ محمد را بازگو کند.
من کلافه شدم.
میتوانی چشمان خود را ببندی ابن وائل؟
بهترین کار این است که تو بنشینی.
نمیتوانم.
ابن هشام، راه رفتن تو مرا نیز کلافه کرد.
مهم نیست ابو سفیان.
بنشین ابن هشام.
اطاعت.
ابو سفیان، تو میگویی اگر پاسخ محمد به خواسته های ما منفی بود چه باید بکنیم؟
چاره ای نداریم جز آن که
او بجنگیم.
هیا تو ابو سفیانی؟
من ابو حکم عمرو بن هشامم، اما گویا شما همان کسانی که در گذشته بودید نیستید.
مقصودت چیست؟
بیهوده با محمد مدارا میکنید. به یک بار او را بکشید و قائل را خط کنید.
گویا تو هیچ ابایی از خون ریختن نداری ابو حکم.
آرامتر، ممکن است بشنوند.
بگذار بشنوند، کار یک سره می شود.
ابن هشام، آنچه که تو میگویی نتیجه جز جنگ میان طایفه ها ندارد.
فرض هم که چنین باشد، تومار بنی هاشم را به یک باره به هم میپیچیم و خیال خود را آسوده میکنیم.
به هر حال ما از یک قبیله ایم. اگر میان قبیله ما نزاعی در بگیرد، عزت و احترام خود را در نزد دیگر قبایل از دست خواهیم داد.
پس تو میگویی چه کنیم ابو سفیان؟
نخست صبر میکنیم تا پاسخ محمد را بشنویم.
اکنون پاسخ محمد آشکار خواهد شد.
چه شد ابو طالب؟ پاسخ برادرزادت چیست؟
به شما گفته بودم که پاسخ او چه خواهد بود.
یعنی پیشنهاد ما را نپذیرفت؟
او گفت اگر خورشید را به دست راستم بدهید و ماه را به دست چپم، حاشا که دمی از عزم خود بگذرم و از خدای خود رو گردان شوم.
ما را چه کار با خورشید و ماه؟
به حق که محمد تو را ابو جهل نامید.
مقصود محمد این بود که نه ریاست بر قریش را میپذیرد و نه پیشنهاد ثروت را.
پس مقصود او از این بازی چیست؟ چرا بتای ما را انکار میکند؟ آیا جز این است که در پی خودنمایی و ریاست طلبی است؟
برادرزاده من از جانب خداوند مأمور است تا گمراهان را به راه راست هدایت کند.
راه راست؟ آیا راه راست در نظر او همانا نفی قداست بتاست؟
آن هم بتانی که سبب ریاست ما بر دیگر قبایل عرب هم.
او میخواهد ما را تباه کند، پس مجبوریم با او بجنگیم.
ابو جهل، اگر عاقل بودید دم از جنگ نمیزدید. میپندارید که این اتفاق در نظر دیگر قبایل چه خواهد بود؟ آیا جز رسوایی قریش خواهد بود؟ اگر چنین نیست خب بجنگید.
اینم که اکنون تمام عرب دیوانه است و فقط برادرزاده تو عاقل است. اما ابو طالب، تو بگو بدانم، آیا خودتو نیز به رسالت برادرزادت ایمان داری؟
به خدا سوگند اگر مرا تکه تکه کنید، نمیگذارم که به او آزاری برسانید، زیرا من او را پروردم و بیش از فرزندان خودم او را دوست میدارم. اکنون خود دانید، اگر میخواهید با او بجنگید، نخست باید به روی من شمشیر بکشید.
ابو طالب، کسی قصد جنگیدن با تو یا برادرزاده تو را ندارد.
چه میگویی ابو سفیان؟
خاموش باش، زیرا ما نمیخواهیم با برپا کردن جنگ طایفه ای خود را نزد دیگر قبایل بدنام کنیم. اما ما به عنوان سران قبیله قریش با خود عهد میکنیم که از این پس هیچ کس حق معامله و معاشره با پیروان محمد را ندارد. اگر کسی به یاران برادرزاده تو حتی یک دانه گندم بفروشد یا ببخشد، انبار گندمش را به آتش می‌کشیم. اگر کسی به آنان دختر بدهد یا از آنان دختر بستاند، هجلش را به خون می‌کشیم. حتی اگر از طایفه بنی امیه باشد که من بزرگ آنانم. اگر از خانه یکی از پیروان محمد بیرون بیاید یا به خانه وارد شود، ما آن خانه را بر سر اهلش ویران می کنیم. حال اگر دیگر بزرگان بر این امر موافقند بگویند.
من موافقم. باید آبروی او را نیز ببریم. باید بگوییم آنکه تا دیروز امینش می خواندند کذابی بیش نبوده و خدایان ما به سزای کذابی و برداشتن قداست از آنها او را ابتر کردند.
گرچه این چاره اساسی دفع فتنه محمد نیست، اما من هم با شما موافقم.
پس این قرار را مکتوب می‌کنیم و به عنوان یک معاهده به دیوار کعبه می‌آویزیم و از همه می‌خواهیم تا آن را مهر کنند که همگان بدانند نقض این عهدنامه مفهومی جز موافقت با محمد را ندارد. بس.
نخورید بانو، پای چشمتان کبود شده است، رنگ به رخسار ندارید.
چگونه شیر بخورم در حالی که پسران شیر خواره هم از نسلم رفته؟
تو رو به خدا گریه نکنید بانو، خواست خدا این بوده. وگرنه چگونه می شود دو نوزاد به فاصله 2 ماه از هم بیمار شوند و بمیرند؟ پس همه از حکمت خداست.
من اگر در زادن پسر ناتوان باشم، چگونه نسل نبی خدا ادامه پیدا کنم؟
یا الله.
بفرمایید بنت اسد.
سلام بر خدیجه بانوی قریش.
آمدی فاطمه، بیا در کنارم بنشین، با سخنان نربت نوازش کن که سخت نیازمندم.
بگیر نفیسه این را ببر و برای بانو آماده کن.
اطاعت.
فاطمه تنهای تنهای تنها.
از قدیم رسم زمانه این بوده، مادرها پسر از دست می دهند و پسرها مادر. اما جز صبر چه چاره ایست این درد بی درمان را؟ شاید حال این روزهای تو حال کودکی های محمد باشد، آن هنگام که مادرش را از دست داد. مصیبت محمد با آن که بیشتر بوده خم به ابرو نیاورده، در کودکی مادرش و حال فرزندانش را از دست داده، زخم زبانها نیز که تمامی ندارد. در کودکی او را به یتیمیش تحقیر و طرد کردند و اکنون نیز او را ابتر میخواند. پس بدان از تو تنها تر و زخمی تر نیز بوده خدیجه.
من از زخم زبانهایی که محمد می شنود بیشتر آزردم. مقصر منم.
نه عزیزم، این گونه نیست. این حکمت خداست و امتحان الهی محمد. خدیجه، حکایتی عجیب از کودکی های او بگویم برایت.
آری بگو، تا می توانی از محمد بگو که جز یاد او تسکینی ندارد.
در حیات خانه ما درخت خرمایی است، آن را که دیده ای؟
آری آری.
نخل با برکت و پرمحصولی است. یاد اون روزها به خیر. وقتی محمد به خانه ما آمد، علی به دنیا نیامده بود. طالب، جعفر، عقیل و دیگر پسرانم صبح زود از خانه بیرون می رفتند. محمد هر روز که بیدار می شد، خواب از سر نپرانده پای درخت می رفت و خرماهای باد ریز را که پای درخت می ریخت جمع می کرد و می خورد. آن خرماها سهم هر روز محمد بود. اما یک روز برادران بزرگترش هنگام بیرون رفتن از خانه، خرماهای سر راهشان را برداشتند و خوردند. من که سرم به کارهای خانه گرم بود، به ناگاه دیدم محمد از خواب بیدار شده و پای نخل ایستاده و چشم می‌گرداند تا خرماها را بیابد. خرمایی روی زمین نبود. قربت محمد جگرم را سوزاند. در این اندیشه بودم که برایش چه کنم. ناگهان اتفاق عجیبی افتاد.
چه اتفاقی؟
نگاهم به محمد بود. آنچه را که می دیدم باور نمی کردم. گمان کردم خواب می بینم، اما نه، خواب نبود.
بگو چه دیدی؟
صبر داشته باش بانو. به محمد خیره شده بودم که درخت خم شد و شاخه هایش پایین و پایین تر آمد تا جایی که محمد دستش به آنها برسد. محمد هم به اندازه سهم هر روزش چند دانه خرمای تازه چید و در دهانش گذاشت. آنگاه درخت کمر راست کرد و به حالت اول خود بازگشت.
شگفت و
آری، این حکایت عجیب را گفتم تا بدانی هر آن که تنها میماند خدا به او نزدیکتر است. پس اینقدر بیتابی نکن که من فاطمه بنت اسد به سعادت تو رشک می برم.
خدا خود دانای توانا و بینای آگاه است. هرچه مقدر بداند تسلیم امر اویم.
خدا خود صلاح بداند. اما مژده ای هم برای بانویم دارم.
چه مژده ای؟
وقت آمدنم محمد در خانه ما بود. وقتی دانست که نزد شما می آیم به من گفت به تو بگویم خدا پاسخ آسب نوائل را داده.
چگونه؟
آیاتی بر محمد نازل شده است که در آن خدا بشارت داده نسل نبوت از دختر ادامه پیدا می کند. شاد باش، شاد باش خدیجه که دختری از دختران تو نسل محمد را ادامه خواهد داد.
نگفت از کدام دختر؟
گفت دختری است به نام فاطمه.
هم نام تو؟
آری.
پس تو هم از این سعادت بی نصیب نیستی. برای چه زمانی وعده داده شده؟ من که پا به سن گذاشتم.
چیزی به من نگفت. شاید این نیز معجزه باشد. این را فقط خدا می داند.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.